ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزیر دفاع اسرائیل میگوید جنگ با ایران باید آخرین راه حل باشد. حمله موشکی اسرائیل به پایتخت سوریه تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزیر خارجه ایران از آمادگی تهران و ریاض برای آغاز مذاکرات سیاسی و علنی خبر داد. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و علی شیبانی در رادیو فردا باشید. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل گفت که جنگ علیه ایران باید آخرین راه حل باشد. آقای گانتس که پنجشنبه در اجلاس امنیتی اسپن سخنرانی میکرد، ابراز امیدواری کرد که اگر جنگ علیه ایران ضروری باشد، ایالات متحده نیز از آن حمایت کند. او تاکید کرد هنگامی که مسئله ایران هسته‌ای در میان است، جهان و منطقه باید در جهت توقف آن اقدام کنند. آقای گانتس در این حال جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را وظیفه تاریخی دولت اسرائیل دانست و گفت که اسرائیل به طور خاص توسط ایران تهدید شده، اما کل منطقه هم این خطر را احساس کرده، به طوری که امارات متحده عربی و عربستان سعودی بیشتر از اسرائیل از اقدامات تهران متضرر شدند. برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای اصلی نگرانی‌های غرب و کشورهای منطقه است، به ویژه آنکه مذاکرات احیای برجام به بن‌بست خورده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در سفر خود به خاورمیانه بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در سوریه بامداد جمعه دمشق پایتخت این کشور و حومه آن هدف حمله موشکی اسرائیل قرار گرفت. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که در نتیجه این حمله دست کم 3 نظامی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان در حمله موشکی بامداد جمعه اسرائیل را 6 نفر گزارش داده که 3 تن از آنها سوری نیستند. این گزارش شمار زخمی ها را 10 نفر اعلام کرده است. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید که حمله اسرائیل تعدادی از مواضع در حومه دمشق را هدف قرار داده، اما در گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه آمده که 1 زاغه اسلحه و مهمات ایرانی در منطقه زینبیه دمشق در این حمله به طور کامل منهدم شد. همچنین 1 موشک هم در نزدیکی ایست بازرسی فرودگاه نظامی المزه اصابت کرده است. در سالهای اخیر به طور مکرر مواضع مرتبط با سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایتش در سوریه هدف حملات هوایی و موشکی قرار می‌گیرد. این حملات به اسرائیل نسبت داده می‌شود، اما اسرائیل معمولاً درباره این حملات اظهار نظری نمی‌کند. در خبر دیگر، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت که هفته گذشته توسط وزیر خارجه عراق پیامی از عربستان سعودی دریافت کرده است، مبنی بر اینکه ریاض آماده منتقل شدن از فاز امنیتی به فاز سیاسی و علنی در مذاکرات با تهران است. آقای امیرعبداللهیان افزود که تهران هم اکنون آماده انتقال مذاکرات به سطح سیاسی با هدف از سرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور است. دی ماه 1394 پس از حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان در ایران در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقلن نمر معمم شیعی در عربستان سعودی، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. از سال گذشته دو طرف با میانجیگری عراق مذاکراتی در سطح امنیتی در بغداد آغاز کردند. اردیبهشت سال جاری 5th دور از مذاکرات برگزار شد که بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه باعث توقف آن شد. در همین زمینه دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران که ساکن بریتانیا است را می‌شنویم.
ببینید، مسائل منطقه بیش از این که تنش بین ایران و بحرین باشه، ایران و امارات باشه، ایران و مثلا مصر باشه، مسئله برمیگشت به تنش بین تهران و ریاض، چون عربستان سعودی یک جایگاه محوری اینک در این زمان در جهان عرب پیدا کرده بود که اون جایگاه رو مصر رو نمیدونم امارات و بحرین اینا نداشتن. چند علت به وجود اومدش که موجب شدش ما شاهد امروز شاهد این باشیم که روابط به طرف احتمالاً بهبود پیش برود. سه دلیل اصلیش رو میشمارم. در عربستان پس از قتل قاشقچی ضربه های سنگینی به محمد بن سلمان وارد اومد و اون به زودی مترصد این هستش که به جای پدرش بنشینه. در این شرایطی که روابطش با بسیاری از کشورها خراب شده، حتی با قطر، یادتونه که قطر رو تحت تحریم قرار دادن، رفتن عادی سازی کردن، استقبال از هم کردن، رفت آمد دارن. او در سر این هستش که رابطش با تهران رو هم تصحیح کنه. پس بنابراین یک علتش برمیگرده به خود عربستان سعودی. مشکل موضوع دوم برمیگرده به ایران که خب مسئله برجام به هیچ جا نرسیده تا پولهایی دست تهران رو بگیره. حضور منطقه‌ای با این همه کمک کردن به سازمان‌های پراکسی و نیابتی خب پول احتیاج داره. بنابراین اگه تنش‌ها بین تهران و عربستان کاهش پیدا کنه، هزینه‌ها هم برای تهران کاهش پیدا می‌کنه. این هم دلیل دوم که گفتم ریشه داره، این مسائل اتفاقی نیست. دلیل سومی هم وجود داره و اون این که واسطه مهمی این وسط پیدا شده میانجیگری بکنه، اون عراق هستش. عراق به عنوان کشور همسایه ایران و عربستان سعودی متوجه شده که دعوای این دو کشور به خاک عراق کشیده شده. اگر این دو با هم وارد مصالحه بشن، طبیعتاً برای عراق هم آسایش و آرامش خواهد داشت. حالا به افزون بر این سه دلیل اصلی که اشاره کردم، یک نکته چهارمی هم میشود بهش اشاره کرد و اون که اسرائیل روابط خوبی رو با کشورهای عرب منطقه ایجاد کرده و شواهدی بسیار روشنی هم هستش که همین وضعیت با عربستان سعودی در حال پیشرفتنه. پس بنابراین اسرائیل یه جوری در خلیج فارس همسایه ایران شده، همچنان که ایران در سوریه همسایه اسرائیل شده. اگر رابطه تهران و ریاض شکل بگیره، فاصله میتوانه ایجاد کنه بین رابطه ریاض و اسرائیل.
صدای حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را میشنیدید که ساکن بریتانیا است. اما موضوعی متفاوت. قنات نام سومین آلبوم موسیقی میثاق جولایی، نوازنده کمانچه و آهنگساز ساکن برلین است که به تازگی منتشر شده. دو آلبوم دیگر این هنرمند با نام‌های هر کجا که باشم و نزدیکی ناآشنا هر دو در دو سال متوالی موفق به دریافت جایزه بین‌المللی انجمن منتقدان موسیقی شده. این جایزه با پیشینه 30 ساله به هنرمندانی اهدا می‌شود که در آثارشان به کیفیت همه‌جانبه موسیقی توجه ویژه‌ای داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
میثاق جولایی، نوازنده کمانچه و آهنگساز، از 8 سالگی به هنر موسیقی گرایش پیدا کرد و ابتدا در فرهنگسرای مازندران در ساری به فراگیری ساز ویولون پرداخت و همزمان با دیگر سازها تار و ستار هم آشنا شد. از 12 سالگی نوای ساز کمانچه بیشتر بر دلش نشست و بدون استاد نواختن این ساز ایرانی را هم دنبال کرد که همچنان ادامه دارد. میثاق جولایی 16 سال است به آلمان مهاجرت کرده و در کنار موسیقی رشته مهندسی برق و الکترونیک را نیز در دانشگاه هانوفر پشت سر گذاشته. ولی با این حال به گفته این هنرمند 39 ساله، فعالیت در هنر موسیقی برایش از اهمیت بیشتری برخوردار است. آقای جولایی 3 آلبوم موسیقی در کارنامه دارد که نامشان به ترتیب هر کجا باشم، نزدیکی ناآشنا و قنات است. میثاق جولایی در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که چرا نام قنات را برای 3 آلبومش برگزیده، اینطور گفته:
نام آلبوم هم قنات هست. موقع ساخت این کار همیشه تصویر کبیر ایران تو ذهنم میومد و اینکه برای خیلی از ما ایرانی ها خب این تصویر همزاد هست با خود قنات. بعد این ذهنیت برای من اومد که خب اصلا قنات ساختارش برای این بوده که خب توی یه سرزمین خشک توی کویر حفاری بکنن به آب برسن و این در واقع زندگی رو جاری میکرد در نواحی خشک ایران. و این ایده شکل گرفت که در واقع کاری که نسل من داره میکنه تو موسیقی ایرانی حداقل تلاشیه که از این موسیقی سنتی ما بتونه هر کسی در توان خودش یک بیان و زبان جدیدی رو استخراج بکنه که این باعث بشه این زندگی ادامه پیدا بکنه. به این شکل شد که قنات شد اسم این آلبوم که اسم یکی از قطعات این کارم هست.
و مدت ها ممارست شما این قنات رو برای اولی بار وارد دنیای موسیقی کرد.
بله درسته، در واقع این محدودیتی که توی پاندمی برای همه ماها شکل گرفته بود، خیلی از هنرمندا سعی کردن حداقل از این شرایط سخت یه نتیجه خوبی رو بگیرن. این برای من از این جهت بد نبود واقعا که سعی کردم از این زمانی که پیش اومده یکم استفاده بکنم و این کارهایی که شکل گرفته بود و بعضیاش هم خوب جدیدتر هست بهش سامانی بدم و در کنارش هم بگم که این کار هم در واقع دونوازیه کمونچه که خب ساز تخصصی من هست و با همراهی سازهای کوبه‌ای که نوازندش سباستیان فلایک هست، نوازنده آلمانی اهل فرایبورگ.
میثاق جولایی نوازنده ساز کمانچه و آهنگساز 11 قطعه موسیقی آلبوم قنات، دو هفته پیش هم تنها هنرمند ایرانی بود که همراه با همسرش شقایق نصرتی پیانیست موسیقی غربی و سباستیان فلایگ نوازنده سازهای کوبه‌ای برای اجرای دو کنسرت به بزرگترین جشنواره تابستانی موسیقی ملل در شرق آلمان دعوت شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
اما ادامه خبرها، دفتر رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد توافقنامه صدور غلات از بنادر تحت محاصره اوکراین بین روسیه، ترکیه و اوکراین روز جمعه در استانبول امضا می شود. بنابراین بیانیه، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش در این مراسم همراه با رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان شرکت خواهد کرد. قرار است یک مرکز هماهنگی برای نقل و انتقال صادرات غلات در شهر استانبول تشکیل شود و مقام‌هایی از سازمان ملل، ترکیه، روسیه و اوکراین در این مرکز با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در خبر دیگر، ژنرال الکسوس گرینکوویچ فرمانده جدید نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه هشدار داد که با افزایش تنش‌های بین‌المللی، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی خود را برای حمله به منافع آمریکا در منطقه آماده می‌کنند و چنین اقدامی می‌تواند به تنشی جدید در منطقه بیانجامد. ژنرال گرینکوویچ که پیش از آغاز مأموریت جدیدش در پایگاه هوایی العدید قطر سخن می‌گفت، افزود تازه‌ترین گزارش‌های اطلاعاتی حکایت از آن دارد که ایران برای ارسال پهپادهای مسلح و غیر مسلح به روسیه به منظور استفاده در جنگ علیه اوکراین آماده می شود و این مسئله ای نگران کننده است. او همچنین گفت آمریکا به طور مستمر در معرض حمله قرار نمی گیرد، اما شاهد برنامه ریزی بیوقفه برای این حملات است. ایران ماه گذشته یک موشک ماهواره بر را آزمایش کرد. در واکنش کاخ سفید تهدید به اعمال تحریم های بیشتر علیه تهران به منظور مقابله با برنامه موشکی ایران کرد. ایران همچنین هفته گذشته اعلام کرد کشتی های جنگی اش را به پهپادی مسلح مجهز کرده است. در آمریکا هم کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که نتیجه آزمایش کرونا جو بایدن رئیس جمهوری این کشور مثبت شده. سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت که آقای بایدن کاملا واکسینه شده، دوبار هم واکسن یادآوری زده و اکنون علائم بسیار خفیفی را تجربه می‌کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم، همچنان با ما باشید.